من کافیه این خبر رو توی گوگل جستجویی بکنم. خب گوگل سایت‌های بخش داخلی رو هم میاره دیگه. خب دیدم خبر کذبه. به منتشر کننده گفتم ببین این خبر کذبه ها. و این الان تو این فضایی که متاسفانه بحث حجاب و مبارزه با بی‌حجابی شده یک دستاویز، این کوبیدن بر طبل اختشاشاته. پس من به عنوان توده، من به عنوان مردم، من به عنوان مصرف کننده رسانه، مهمترین وظیفه‌ام اینه که اینجا هوشیار باشم در به خصوص انتشار اخبار. اما به عنوان نخبه، به عنوان یعنی وظیفه نخبگان اینجا چیه؟ رهبر انقلاب یک کلید واژه بسیار حیاتی رو چند وقت مطرح کردن، از کلید واژه جهاد تبیین استفاده کردنشون. من داخل پرانتز عرض بکنم، ببینید خب حالا اشاره فرمودید من تخصصم علوم راهبردیه، من مدیریت راهبردی تدریس میکنم، من به مسائل از نگاه راهبردی نگاه میکنم. وقتی فرمایش های رهبر انقلاب رو نگاه میکنم، میبینم تک به تک این فرمایش ها بخش های از یک جورچین کلان هستن که این جورچین کلان منو میبره به سمت اون تمدن ایرانی اسلامی. فرمایش های رهبر انقلاب اصطلاحاً ژورنالیستی نیست، روزنامه ای نیست، برای نمیدونم جذب مخاطب نیست، همش اجزای یک جورچینیه. وقتی ایشون میفرمایند جهاد تبیین، این جهاد تبیین جاش مشخصه در اون تمدن ایرانی اسلامی، جاش مشخصه. جهاد تبیین به نظرم مهمترین وظیفه نخبگان الان برای اینکه این فضای مهالود در واقع ساخته دست دشمن رو بیام شفافش بکنم. نخبگان باید این فضا رو شفافش بکنن. یه خبر دروغی که پخش میشه، این رو هم بیان شفافش بکنن و هم دروغ پرداز رو رسوا بکنن. من کار خوبی رو دیدم سیما انجام داده بود توی این دیشب، من باز دوباره پخش شد که یه رکبی رو زد به همین اینترنشنال در واقع دروغ پراکند و اینجور رو رسواش کرد. خب اینها کارهای خوبیه که در واقع نخبگان اصحاب رسانه میتونن انجام بدن برای اینکه ما مقابله بکنیم با این فضای مهالود و انشالله از این فتنه هم به نفع ملت بزرگ ایران بیان بیرون.
متشکرم از شما آقای دکتر خسروی. آقای غضنفری، من وام میگیرم از فرمایشات آقای دکتر خسروی. به حال همین اتفاق، یعنی اینکه هر انسانی خودش رو یک رسانه میبینه، یعنی ما الان با پدیده انسان رسانه مواجهیم دیگه. در واقع نمیتونیم بگیم که الان مثلا فقط چند تا کانال تلویزیونی و رادیویی وجود داره یا مثلا دو سه تا مثلا کانال ماهواره‌ای. الان دیگه خود افراد با همون گوشی همراه خودشون حتی چند تا رسانن، حتی میتونن یه رسانه نباشن. یک انسانی میتونه هم یک بچه به اصطلاح تحصیلاتی داشته باشه، یک بخش مثلا کارشناسی خودش رو یه جای بروز بده، یک جایی میتونه یک بخش خانوادگی خودش رو بروز بده، همینطور نقش‌های مختلفی که یک فرد میتونه داشته باشه، میتونه از چند منظر کار رسانه‌ای خودش رو انجام بده. مثلا اگر در گروه‌های حضور داره که به قول آقای دکتر گروه‌های خانوادگی است، مطالب مورد علاقه اونها رو شیر بکنه و پخش بکنه، اگر یک گروه سیاسی مطالب سیاسی رو از یک منظر دیگری پخش بکنه. پس ما با یک پدیده به نام انسان رسانه مواجهیم و همین که فعلا و متاسفانه سرعت در انتشار اخبار یک افتخاره رو اگر بشه تغییرش داد به سرعت در فهم در واقع مطالب درست و غلط، یعنی حالا آقای دکتر از منظر منبع نگاه میکنن، یک بخش این هستش، یک بخش هم اصلا اصل موضوع هست که اصلا آیا درست هست یا درست نیست. این شکلی از خرد مدیریت رسانه‌ای افراد دیگه، یعنی یه بخشی ما داریم راجع به رسانه ملی صحبت میکنیم یا یک پلتفرمی صحبت میکنیم یا مثلا مطبوعات صحبت میکنیم، یه وقتی داریم راجع به خود افراد جامعه صحبت میکنیم، یعنی افراد دوچاری دارای یک خردی بشن در مدیریت رسانه‌ای گروهایی که درش حضور دارن. یعنی آقای دکتر میفرمان که من رفتم تذکر دادم این خبری که شما گذاشتین به این دلیل کذبه، نه منبع داره نه در واقع سورسی داره نه در جای منتشر شده. این که ما بتونیم این آگاه سازی رو انجام بدیم که آقا لزوماً خبر که به ما هو و خبر که مهم نیست، که جنس خبرش هم مهمه دیگه، این چیه، درسته، دروغه، حالا هر چی که هست، این رو چطور ما باید بالا ببریم، یعنی چه کار کنیم که افراد جامعه حالا در یک دنیای جدیدن دیگه، این دنیای جدید در واقع شما شهروند نیستی، من نگاه میکنم احساس میکنم که جهانوندی به وجود آمده، یعنی شما اینجا نشستین در کسری از ثانیه خبری که در کیلومترها آن طرفتر در مرزهای دیگری اتفاق افتاده شما مطلع میشین. اون نسل جدیدی که اصلا فرزندان رسانن، یعنی اصلا با رسانه به دنیا اومدن، تو رسانه زیست کردن، تجربه زیست در رسانه دارن آقای دکتر. چطور بتونیم آقای غضنفری ما این مدیریت رسانه‌ای رو در خود افراد به وجود بیاریم؟ چجور باید فهم و در واقع سواد رسانه‌ای رو بالا ببریم؟
خب نکته خوبی رو اشاره فرمودید. ببینید من قبلش یه مثال بزنم. ما تا چند سال قبل توی فرهنگ رانندگی مردم کشور چیزی به عنوان استفاده از کمربند نداشتیم یا بسیار اندک بود. خب چطور شد که الان شما میبینید توی رانندگان موجود در کشور شاید بشه گفت بالای 95% اونها وقتی توی ماشین خودشون میشینن، خودروی خودشون میشینن، اولین کاری که میکنن کمربند رو میبندن. خب چی شد این فرهنگ به وجود اومد؟ خب قانون براش وضع شد، ارگان متولیش یعنی راهنمای رانندگی آمد و این رو اعلام کرد، اعلام عمومی کرد، به اطلاع همگان رسوند و بعدم براش زمان اجرا مشخص کرد، گفت مثلا از فلان تاریخ این قانون به اجرا گذاشته خواهد شد و بعد هم برای اجرای این قانون یک حد قانونی و مجازات قانونی تعیین کرد که اگر کسی تخلف کرد از این قانون مثلا فلان مبلغ جریمه خواهد شد. خب وقتی این کار رو کردن در ابتدا مقاومت‌های صورت می‌گرفت از ناحیه برخی رانندگان، اما کم کم این جا افتاد، به طوری که الان دیگه بعد از چند سال این یک فرهنگ رایج شده در بین تقریبا همه سرنشینان خود رو. خب تو بحث رسانه‌ام همینه. ببینید ما چجور باید فضای رسانه کشور رو قانونمند کنیم، ساماندهی بکنیم. این دغدغه ایست که مقام معظم رهبری چندین سال مرتب روش دارن تکیه میکنن، تأکید میکنن و متاسفانه توی دولت مردان قبلی، دولت قبل، ما شاهد بودیم که اصلاً به این مورد توجهی نمی کردن یا بی‌اعتنایی عمدی صورت می پذیرفت. خب هر چقدر ایشون به متولیان مربوطه می فرمودن که بیایید برای این فضای مجازی قانون بگذارید، مقررات بذارید، ساماندهی کنید، این فضای مجازی یله و رها هنر نیست که یک مسئولی، یک دولتمردی افتخار بکنه به این که آقا ما در کشورمون فضای مجازی یله و رها داریم. این که افتخار نداره که. تو هیچ کشور دنیا یا اکثر کشورهای دنیا هم شما نگاه بکنید بحث رسانه‌ایشون و فضای مجازیشون قانون داره، ضوابط داره، هر کسی نمیتونه بیاد در فضای مجازی هر خبری رو بگذاره، هر تحلیلی رو بگذاره، هر شایعه‌ای رو منتشر بکنه و کلی دردسر ایجاد بکنه، کلی اغتشاش ایجاد بکنه و مسئولیتش هم به عهده نگیره. ببینید خب این نوعی ساماندهی کردنه. خب این یعنی چی؟ این متاسفانه وضعیتی است که فضای مجازی ما تو این چند ساله داشته و رهبری نظام هم به حق بارها تأکید کردن که این باید ساماندهی بشه. متاسفانه خب از این چندین ماه گذشته، از سال گذشته حرکتی در مجلس شورای اسلامی شروع شد برای ساماندهی این فضای مجازی و امسال هم داشت پیگیری میشد که یک قانونمندی بر این فضا حاکم بشه. متاسفانه از دستور کار مجلس خارجش کردن و اون رو به خارج از مجلس احاله دادن و جلوی این کار گرفته شد با کمال تأسف از طرف هیئت رئیسه مجلس. این رو باید بگیم با کمال تأسف. با چه منطقی این کار انجام شد؟ چیزی که رهبری نظام این همه روش تأکید داشت، این همه سفارش کرده بود که یک قانونی برای این شما بگذارید، یک چارچوبی بگذارید، این نباشه که هر کسی بتواند هر خبر کذب و دروغی رو در این فضا منتشر کنه بدون اینکه هیچ مسئولیتی بپذیره، بدون اینکه هیچ عواقب اون رو به گردن بگیره، شایعه‌ای بندازه و یک جامعه‌ای رو به آشوب بکشونه بدون اینکه پیامدهای کارش رو به لحاظ قانونی بپذیره. خب این داشت ساماندهی میشد که متاسفانه از دستور کار مجلس خارجش کردن و امیدواریم که هیئت رئیسه محترم مجلس در این کار خودشون تجدید نظر بکنن و مجددا این طرح رو به صحن مجلس بیارن و هرچه سریعتر
این قانون رو مصوب بکنن برای اینکه از این بلبشو در فضای رسانه‌ای ما بیرون بیایم. متاسفانه تو همین دو ماه اخیر تو این اغتشاشات شما ملاحظه کردید که انواع و اقسام خبرها و شایعات میاد پخش میشه توی فضای مجازی و گوینده اون و یا اجرا کننده اون کلیپ هیچ مسئولیتی رو هم به گردن نمیگیره و اصلا قانونی هم وجود نداره برای اینکه با اون فرد یا اون گروه برخورد بشه. خب این که نمیشه. این متاسفانه بایستی هرچه سریعتر براش فکری کرد و از این حالت بیرون بیاد.
متشکرم از شما آقای قزنفری. نکته که الان وجود داره اینه که به هر حال این تکنولوژی که آمده، یعنی یک بستری در فضای مجازی الان فراهم شده، یعنی اشکال مختلفش هم میاد. یعنی الان امروز اینستاگرامه، اگه ما مثلا حالا من میخوام نوع مواجهه رو بگم ها، مخالفتی یا نظری راجع به تصمیماتی که مسئولان عالی در این زمینه میگیرن نداریم، داریم اینجا بحث کارشناسی میکنیم، حالا شکل دیگرش رو باز میکنن. من فکر میکنم توجه به اون بخش دیگر صحبت‌های شما در اولویت اصلی است. یکی این که آقا قانون‌های کنترلی باید بذاریم. تو همه دنیا هم همینه. یعنی حتی در کره جنوبیش هم که الان در واقع یه شکل زندگی غربی داره، همین الان قانون کنترلی دارن. تو استرالیا هم همینه. تو چند تا از این کشورها که در واقع خیلی مطرح هستن، اصلا اینطور نیست که همه پلتفرم‌ها هر جور که دلشون می‌خواد کار بکنن. یا پلتفرم‌های بومی دارن یا حالا روی اون پلتفرم‌های دیگه‌شون که حالا شکل جهانی داره قوانین رو گذاشتن. یعنی حتما درست‌ترین کاره و کسی هم روی این حرف و نظری نداره. به نظرم این یک اصلی است که حتما در کشور ما باید باهاش در واقع برخورد درستی بشه، شکل درستی از مواجهه رو باهاش داشته باشیم و بریم مسئله رو یه بار حل بکنیم. از این منظر عرض میکنم که مثلا نوع مواجهه با پلتفرم ها یا چیزایی که وجود داره در واقع باید بره به این سمت که قانون کنترلی داشته باشه داخلش. نکته دیگر که حضرت عالی اشاره کردن، من فکر میکنم که بسیار بسیار مسئله است و بسیار بسیار موضوعه، این که تولید محتوا است. یعنی بله، این حتما میتونه باعث افتخار باشه که شما مثلا تا روستاها هم اینترنت رو ببرید. بله، الان خیلی از آموزش‌ها در بستر فضای مجازی انجام میشه و اصلا این نوعی از عدالته که همه جای ایران باید از این در واقع تکنولوژی استفاده بکنه. اما اونجا ما شاید بتونیم افتخار بیشتری کسب بکنیم، این که بیایم ادبیات موضوع داشته باشیم، توی اون موضوع ما تولید محتوا داشته باشیم. اگر مثلا ماجرای مرحومه مهسا امینی پیش بیاد، ما خودمون اطلاع رسانی درست داشته باشیم، بعد این بسترش هم تا تمام روستاها فراهم کرده باشیم. خب در تمام روستاها شنیده میشه که اصل ماجرا چی بوده. خب یعنی میخوام عرض بکنم خدمت شما که این بحث تولید محتوایی که ازت عالی میگین اصلا اصلی ترین موضوعه. یعنی مثلا خود شما الان همین الان یکی از این شبکه‌ها مثلا تلگرام رو باز بکنید، اینستاگرام رو باز بکنید، چند تا از این در واقع منابع اصلی خود رو نگاه کنید، چقدر تولید محتوا داریم متناسب با اون تولید محتوایی که در مواجهه با تولید محتوایی که ایران اینترنشنال به صورت زنده داره پخش میکنه. چون یک دقیقه پخشش متوقف نمیکنه. هنوزم اون لیبل طنز و خنده‌داری که میزنه خیزش سراسری در ایران، یعنی مثلا شما وقتی میزنید خیزش سراسری 20 میلیون آدم باید خیابون باشن دیگه، خب خبر فوری خیزش سراسری در ایران، خب هنوز اون لیبل مسخره رو داره روی در واکس، ولی خب به هر حال داره تلاش میکنه که میدون رو شلوغ کنه دیگه، هنوز ذهن رو شلوغ کنه، هنوز یه خبری هست. خب یعنی میخوام، ولی شما چقدر الان تولید محتوا دارید برای مواجهه با این حرف آقای در واقع فرمایش آقای قزنفری؟ به نظر نکته بسیار بسیار مهمی است آقای دکتر خسروی. یعنی شما اصلا تولید محتوا ندارید. یعنی یک اتفاق میفته، حتی از همون آغاز ماجرای مرحومه مهسا امینی تا الان شاید مثلا بالای 20 تا 25 تا موج خبری اومد که هر کدومو تلاش میکنن به یک مسئله شگفتی ساز تبدیلش کنن، دوباره یک سر بحران رو باز بکنن. خب خیلی اش هم نگرفت. خب ولی شما متناسب با اون 20-25 تا نقطه جوشی که درست کردن از اون فیلم‌های مختلفی که از نیروی انتظامی فرستادن، بعضیش هم مال چند سال پیش بود، تا مثلا حالا اتفاقات دیگری که افتاد و بعدم معلوم شد که از بود، از جمله بعضی از خودکشی‌هایی که به عنوان کشته‌سازی اتفاقات اخیر تلاش می‌کردن جا بزنن، شما چقدر تولید محتوا داشتید؟ شما اگر تولید محتوا داشته باشین، خب حتما می‌تونید با طرف مقابل مواجه باشید. حالا اون توی رقابت دو تا رسانه یه فایل صوتی از یکی از خبرنگاران اون یکی رسانه آمد بیرون، ما هم انصافا نقش نداشتیم، خود اون دو تا شبکه تو دعوای خودشون دادن بیرون. خب ببینید چه تأثیری داشت. میخوام این رو عرض بکنم که شما تولید محتوا ندارید به فرمایش آقای غزنفری. آقای دکتر خسروی، با شما بحث رو از این منظر به پایان ببریم، تقریبا بخش پایانی گفتگوست، این که راجع به نقاط مثبت خودمونم صحبت بکنیم که این ایران قوی چه نقاط مثبتی داشته که آرزوی دیرینه اونها برای تکه تکه کردن ایران محقق نشد.
ببینید، یه راهبردی رو جبهه مارس تو میدان جنگ اجتماعی دنبال میکنه، اسمش گذاشته آنفلانزای نیویورکی. حالا آشنا هستید آنفلانزای نیویورکی؟ هدفش ایجاد نفرت در جامعه ایرانی، منتاش این نفرت رو پنج شاخش کرده: نفرت مردم از مردم، نفرت مردم از مسئولین، نفرت مردم از نظام، نفرت مردم از اسلام و نفرت مردم از ایران. ببینید، اگر بخوام کلگرا به این پنجتا نگاه بکنیم، این پنجتا رو کنار هم دیگه نگاه بکنیم، خب نفرت مردم از مردم کارش ایجاد تفرقه است، نفرت مردم از مسئولین کارش ایجاد تفرقه به یعنی جدا کردن توده ها از حاکمیته، تضعیف قدرت اجتماعی در واقع جمهوری اسلامی ایران هست که مهمترین مؤلفه قدرت ملیش هست. جدا کردن نفرت مردم از نظام باز به همین صورت. منتها وقتی اون دوتا رو نگاه میکنید، چرا مردم ایران باید از اسلام متنفر باشن اما مردم عربستان نباید متنفر باشن؟ فرقی براشون نمیکنه، برای جبهه معارض فرقی نمیکنه که مردم عربستان از اسلام متنفر باشن یا نباشن. چرا؟ وقتی اینو نگاه میکنید در کنار این که مردم ایران باید از ایران متنفر باشن، استاد غزنفری اشاره کردن که چرا ما علارغم این که با این حجم از فتنه ها مواجه هستیم و توی این فتنه ها علارغم این که نوک پیکان روی بحث ایجاد اختلاف، ایجاد تفرقه، انواع و اقسامش هست، چرا جبهه معارض هنوز اون توفیق مد نظرش رو به دست نیاورده؟ اشاره فرمودن که ما اولا در یک قالبی به نام ایران گرد آمدیم، این همون مؤلفه پنجم در واقع آنفلانزای نیویورکی هست. دشمن تلاش میکنه ایرانی رو از ایران متنفر بکنه. چرا؟ چون ایران در طول تاریخ منشأ افتخار بوده برای همه اقوام. به اعتراف دوست و دشمن، به اعتراف همون جبهه معارض، به اعتراف اون جمله وزیر خارجه اسبق آمریکا رو شنیدید دیگه، خانم رایس میگه ما ماها در پیشرفته ترین اندیشکده ها با نخبه ترین راه پرداز ها برنامه هایی رو مدون میکنیم بر علیه ایران. رهبر ایران با یک سخنرانی نیم ساعته همه رو نقش بر آب میکنه. این اون سومین عامل و مهمترین عاملی هست که داره هدایت میکنه، داره جامعه رو هدایت میکنه، داره این فتنه رو هدایت میکنه تا ما ازش با سلامت خارج بشیم. حاکمیت با فتنه‌گر مماشات نمیکنه، داره مدارا میکنه، داره مدیریت میکنه این فضا را. این هشتک مماشات ممنوع، من معتقدم که اتفاقا اگر ریشه آبش بکنی جزء همین فتنه است. این داره تلاش میکنه، داره کمک میکنه برای این که ایرانی رو مقابل ایرانی قرار بده. بالاخره الان به هر طریقی به واسطه اون فضای خاکستری که ایجاد شده، اون فضای مهالودی که ایجاد شده، الان بخشی از جامعه که مفتون این فتنه شدن، اینها توی خیابون هستن، اینها توی جامعه دارن شعار میدن، دارن اعتراض میکنن. کاری نداریم که از این حضور این بخش مفتون جبهه معارض متاسفانه داره خوب استفاده میکنه. مماشات ممنوع یعنی چی؟ یعنی من بیام با اینها مقابله بکنم. این همون چیزیه که این شبکه ها دنبالش هستن، که اگر اون گفت مرگ بر دیکتاتور، منم بیام بریزم تو خیابون بگم مرگ بر خودت و تفرقه رو اینجا افزایش بده. منتهاش حاکمیت خوب داره مدارا میکنه، خوب داره مدارا میکنه و این در واقع از این سه تا مؤلفه، یعنی این که ما ایرانی هستیم، منهای قومیت ها، منهای مذاهب، این که ما قانون اساسی داریم که مبتنی بر دستورات دین مبین اسلام هست و اینکه سکانداری داریم که فتنه ها رو خوب میشناسه و راه خروج از فتنه ها رو خوب میشناسه، این سه تا عاملی هست که تا اینجا باعث شده که دشمن از این فتنه هم که ایجاد کرد نتونه تا الان به اون اهدافش برسه. البته واضحه که نباید هم ما هوشیاری رو از دست بدیم. دشمن بین بسنده نمی کنه و حتما به دنبال راههای دیگری هست برای ضربه زدن به این نظام.
متشکرم از شما آقای دکتر خسروی. آقای غزنفری، ما 2 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه، اگر جنبندی دارید بفرمایید.
خب من یه نکته‌ای که حالا در میان بحث میخواستم اشاره کنم جا افتاد، این رو بگم. این تقابل‌هایی که دشمنان سعی کردن در کشور ما درش بدمن و ایجاد بکنن بین گروه‌های مختلف مردم، خب یکیش اشاره شد، بحث خب توی رسانه‌ها گاهن زیاد بهش اشاره شد، اون مبحث حجاب اجباری یا حجاب اختیاری یکی از چیزهایی بود که سعی کردن توش بدمند و این رو باعث شکاف بین گروهی از مردم بکنن. اصلا این بحثی نیست که قابل طرح باشه. ما تو فرهنگ دیرینه کشور خودمون اصلا این حل شده است. شما تو آثاری که توی تخت جمشید وجود داره مال 2000-3000 سال قبله، این مال الان نیست که، از 2000-3000 سال قبل ببینید تصاویر خانوم هایی که در تخت جمشید هست، اینا دارای روسری هستند، دارای لباس بلند و پوشیده هستند. اصلا ما تو تاریخ و فرهنگ کشور خودمون بی‌حجابی نداشتیم. این چیزیست که سوغات تمدن منحط غربی است. و یک بحث تقابل دیگه‌ای که خواستم توی این سالهای اخیر ایجاد بکنن، الغای عدم نیاز به انرژی هسته‌ای است. اینو تو خیلی از مردم تو این به ویژه 10 سال گذشته ما شاهدش بودیم که بین مردم شایع می‌کردن، بین جوانان دانشگاهی مخصوصا این رو شبهه مینداختن که آقا چه نیازی ما به انرژی هسته‌ای داریم، ما این همه منبع نفت و گاز و اینا داریم، برای چی بریم دنبال انرژی هسته‌ای که برای خودمون این همه هزینه ایجاد بکنیم. و در حالی بود که ما از انرژی هسته‌ای نه تنها توی تولید برق قدرت استفاده میکردیم، توی کشاورزی، توی دامداری، شیلات، توی پزشکی و بسیاری زمینهای دیگه هم استفاده کردیم و استفاده داریم میکنیم، اونتا یک شبهه غلطی رو سعی میکردن ایجاد بکنن. بحث الغای عدم نیاز به موشک که دشمنان بسیار روی این کار کردن و هنوزن دنبالش هستن. آقا جمهوری اسلامی چه نیازی به موشک داره؟ شما موشکاتون رو بذارید کنار که این همه تحریم نشید. دارن الغا میکنن تحریم های ما. یکی از دلایل اصلیش اینه که ما موشک داریم، توان دفاعی داریم، و اینجوری میخوان مردم رو به نتیجه برسونن که ما این توان دفاعی رو بذاریم کنار تا تحریمی نداشته باشیم، در صورتی که اگر این توان دفاعی رو نداشته باشیم دشمنان لحظه ای رو برای حمله به ما ازش چشم‌پوشی نخواهند کرد. و یکم بحث عدم پشتیبانی از محور مقاومت هست که به عنوان القایی که شبکه‌های معاند خارجی بسیار درش دمیدن تو این سال‌ها، این هم هست. اون بحث شعاری که خاطرتون هست، نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، که مطرح میکردن، یعنی آقا ما پشتیبانی از محور مقاومت رو بذاریم کنار، کاری به کار حزب الله لبنان نداشته باشیم، حماس و جهاد اسلامی فلسطین نداشته باشیم، کاری به انصار الله یمن نداشته باشیم، کاری به هشت و شعبی عراق نداشته باشیم و امثال این، تا دشمن دست از سر ما برداره. در صورتی که این نقطه قوت ماست، ما اگر از محور مقاومت حمایت نکنیم، قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه قطع خواهد شد. این اتفاقا نقطه قوت ماست که باید این رو داشته باشیم و حمایت بکنیم تا دشمن نتونه به اهداف شوم خودش برسه.
متشکرم از شما آقای کامران غزنفری. ما یک برنامه دیگر از تهاجم بی صدا به پایان خودش رسید. تشکر میکنم از آقای کامران غزنفری و آقای دکتر عباس خسروی، 2 مهمان محترمی که اینجا در استودیو در خدمتشون بودیم. امیدوارم که این برنامه توجه شما رو جلب کرده باشه، رضایت شما رو جلب کرده باشه. من مصطفی صادقی به همراه سایر همکارانم از برنامه تهاجم بی صدا با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو از ساعت 14 آغاز کرده ایم تا ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود در این بخش، و امیدواریم همراهی بفرمایید با ما با برنامه‌های رادیو گفتگو. در ساعتی که در خدمتتون هستیم از بخش دوم برنامه ها، این برنامه ها رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. برنامه یار مهربان رو در ساعت 14:30 تقدیم میکنیم. پرده آخر رو ساعت 15 از رادیو گفتگو خواهید شنید. ساعت 16 برنامه مهداب روشن رو از رادیو گفتگو میشنوید. ساعت 16:30 برنامه تال لحظه دیدار تقدیم میشه با این توضیح که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:12 است. شبکه سایه ها عنوان برنامه ایست که در ساعت 17:30 خواهید شد. هجده و سی دقیقه برنامه راه و بیراه پخش میشه. 19:30 برنامه جستار رو میشنوید. 20:00 برنامه تحت عنوان خداحافظ آمریکا پخش خواهد شد. 21:00 گفتگوی علمی رو به عنوان آخرین برنامه از بخش دوم تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. هفته بسیج را گرامی می‌داریم برای عزیزانی که تا پای جان برای ارزش‌های اسلامی و سربلندی ایران عزیز ایثار می‌کنند.
از جمله اساسی‌ترین کارهایی که بر عهده بسیج است و در بافت درونی هویت بسیج دخالت داره، عبارت است از حمایت و دفاع از اصول مسلم اسلامی. اینم در بیانات امامه، اصول تغییر ناپذیر اسلامی. اینجا یک نقش فرادوره‌ای پیدا میکند بسیج. نگاه میکنه بسیج ببینه که این حرکت عمومی انقلاب و نظام از مسیر درست منحرف نشود، مراقبه که انحراف به وجود نیاد. هر جا انحرافی مشاهده شد بسیج در مقابل اون می ایسته. این از جمله خصوصیاتی است که مربوط است به بسیج در مقابل انحراف. خط مستقیم به سمت اهداف والای انقلاب اسلامی بدون هیچ گونه انعطاف و انحراف اینه. از خصوصیات بسیج اینه که این دیگه